أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به اعتراضی که دیروز مطرح شد، اون معنای اخیری که عرض شد به عنوان معنای چهارم برای اعتراض، محصل مطلب در حقیقت این شد که لفظی که استعمال شده در معنایی مجرد از قرینه. اگر احراز بشه که این استعمال به قصد تفهیم اون معنا بوده، گفتیم برای دلالتش بر وضع نیازی به اعتراض و شیوع نداره، یک استعمال هم کافیه. بعد گفتیم که اعتراض و شیوع استعمال برای این جهت مورد نیازه که احراز بشه که استعمال به قصد افهام بوده، یعنی در حقیقت علامت حقیقت همون طوری که در مثل تبادر هم گفتیم تبادر معنا از لفظ دلیل بر وضع، اونجایی که تبادر از حق به لفظ باشه و اعتراض تبادر طریق به اینه که تبادر حقیست و نه به جهت قرائن. پس بنابراین اونی که علامت وضعه تبادر معنا از حق لفظ و اعتراض تبادر طریق به استناد تبادر به حق لفظه. ما نحروفی هم این گونه گفته میشه، بیان که ما در نهایت تقریر کردیم از اعتراض، یعنی در حقیقت اعتراض رو طریق قرار دادیم، منتها اعتراض رو در تبادر طریق به استناد تبادر به حق لفظ، اعتراض رو در این بیان رابه طریق به این که متکلم در مقام تفهیم معنا بوده. اونی که علامت وضع عبارت است از استعمال لفظ مجرد از قرینه بدائی تفهیم، ولو یک استعمال، استعمال لفظ بدائی تفهیم دلیل بر وضع اون لفظ و اون معناست. حجت بر این که این استعمال بدائی تفهیم یا بدائی تعمیه تکرر استعماله، تکرر استعمال کاشف از اینه که استعمال بدائی تفهیمه نه بدائی تعمیه و به تعبیری اجمال. پس بنابراین اعتراض تبادر، اعتراض به معنای رابعی که گفتیم، به معنای اخیر که عبارت بود از شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه، خود این دلیل بر وضع نیست، این طریق به اون چه دلیل وضعه. دلیل وضع استعمال واحده به قصد تفهیم و اعتراض استعمال طریق به اینه که این استعمال بدائی افهامه. و لذا ما در حقیقت یه تبادر داشتیم، یه طریق، یه اعتراض تبادر، یه حمل داشتیم، یه اعتراض حمل، یه استعمال بدائی افهام داریم و یه اعتراض استعمال، که این اعتراض استعمالی که در ذیل بحث و در آخرین نقطه بحث مطرح شد با اون اعتراضایی که در تبادر و هم گفته شد فرق داره. در اون موارد فرق بود که اعتراض میخواد طریق باشه به استناد تبادر یا حمل به حق لفظ در مقابل استنادش به قرائن محتمله و حافه. این اعتراض اخیری که گفتیم این میخواد به استناد طریق باشه به اینکه استعمال به داعی افهام شکل گرفته و لذا بین این اعتراض و بین اعتراض به معنای اعتراض تبادر و اعتراض حمل اتحاد در اسم از قبیل مشترک لفظیه، نه اتحاد در حقیقت. این اعتراض اعتراض استعمالی است که طریق به اینه که این آقا در مقام تهمیه نبوده، در مقام تفهیم بوده. اون اعتراضی که اونجا گفته میشد معناش این بود که اعتراض استعمال به کاشفیت از حیف این که قرینه‌ای در تفهیم معنا به کار گرفته نشده و بین الامرین تفاوت.
این قضیه اون قسمت هنوز مخفی ممکنه. خب در جایی که قرینه این نداره ما هم معنای لفظ رو نمیدونیم، قرار هم نیست به تبادر رجوع کنیم.
ما نمیفهمیم معنا رو. بعدن فهمیدیم این آقا خودش تصریح کرد، گفت من این لفظ رو در این معنا استعمال کردم. فرض کنید اینجور، یعنی قرینه بر تفهیم در اون مقام محاوره نبود، قرینه بر قرینه تصریحش بود. گفت بابا من این لفظ رو در این معنا استعمال کردم. اگر این آقا بگه من دیروز این لفظ رو در این معنا استعمال کردم، استعمالش رو میدانیم اما معنای استعمالیش رو نمیدانیم. میگه پریروز که دیدید این لفظ رو استعمال کردم در این معنا استعمال کردم، یه ماه پیش که دیدید این لفظ رو استعمال کردم در این معنا استعمال کردم. اگر 10 مورد استعمالاتش رو بعد بگه من در این معنا استعمال کردم، در این معنای واحد. این کثرت استعمال ملازمه با اینه که این استعمالاتش به داعی تفهیم همین معنا بوده. چون این آقا همش استعمال بکنه و منظورش از این استعمالات رهزنی و تعمیه و تحریف ذهن طرف باشه، این خلاف رویه استعماله و به تعبیری که آیستاد داشت خلاف الاتجاه العام در استعماله. اتجاه عام در استعمال یعنی وجه استعمال در حقیقت تفهیمه، این اتجاه عامه. این که منظور از قضیه استعمال تعمیه و رهزنی و تحریف ذهن طرف باشه این موارد اتفاقیه، برای خوشمزدگی گاهی وقتا، برای تقیه در برخی از شرایط. اصل در استعمال مقام تفهیم و القاء مطلبه. نه دیگه، خب اون اشکالی بله؟
توی درست استعمالی که ما
داشت دیدیم
یه
معنی
از مشترکات
لفظی
رو
اراده
کرد، یه معنی
از مشترکات لفظی؟
یعنی اون تعمیلی دیگه واسه قرینه نداره، این نفیش معانی دیگه نمی
کنه. خب این نفی معانی دیگه، ما میخواییم بگیم این معنا معنای حقیقیه، اما این که معنای دیگه یه ممکنه داشته باشه. فعلا
چون باز هم استعمال لفظ مشترک بدون قرینه در احد معانیش میشه همون تعمیلی
میدونم. نه نه دیگه، استعمال لفظ مشترک در یکی از معانیش تعمیه نیست. نه، بدون قرینه بر تعیین میدونم این اجمالگویه به این معنا دیگه خلاف اصل نیست، یعنی به کارگیری الفاظ مشترک خلاف اصل نیست. اونی که خلاف اصل اینه که میخوام اصلا معناشو اصلا نفهمه اما معناشو در حد دوران هم بین دو معنا بفهمه. شما وقتی که اینو استعمال میکنید میدونید طرف از این لفظ به تعیین نمیفهمه اما میفهمه که یا دینار یا درهم. همین مقدار برای اون قاعده استعمال کافیه. و اما اینکه باید از این تمام خصوصیات هم بفهمه، دیگه این لزومی نداره. اونی که میگه معنی در استعمال اینه که تفهیم، یعنی تفهیم معنا ولو فی جمله، اما تفهیم معنا به تفصیل در حد تمیز مشترک این دیگه لزومی نداره.
نقطه فرض این الان
تفهیمی شد
که استعمالات
متعدد
داره، بعدن
میگه
منظورم
این
بوده و اون موقع هیچ کس مقصودشو
نمیفهمیده. نمیدونیم میفهمیده یا نمیفهمیده. نه آخه ما که میدونیم، ما که ما نمیدونیم، اگر که ورداشته باشه اون وقت همه چیز رو میفهمیدن، منتها ما فقط این علامات اینه در حد استعمال اطلاع داریم که در این معنا استعمال کرده، اما آیا میفهمیدن ازش نمیفهمیدن، حالا میخواییم یه علامتی اقامه بکنیم که آیا میفهمیدن یا نمیفهمیدن. اگر گفتیم حقیقته معلومشه میفهمیدن، از چراغی ما کشف بکنیم که میفهمیدن، از این که این آقا استعمال کرده مجرد در قرینه مکررم استعمال کرده و در مقام افهامم بوده. از کجا میگید در مقام افهام بوده؟ چون تکرر استعمال ملازمه با اینه که در مقام افهام بوده، و الا تکرر استعمال با اینکه همش میخواسته تحمیه کنه طرف متوجه نشه، این خلاف رویه استعمالات اغلایی هست.
اون معنا رو یاد
معنای استعمالی رو، این که استعمال کرده این لفظ رو در این معنا از قرینه متأخره‌ای فهمیدیم، نه از قرینه‌ای در مقام تفهیم. یا وقتی اینه که در همون مقام استعمال یه قرینه اقامه میشه، اینا همون مواردی بود که باید با تبادر به معنای که آقای خویی گفت نفی اون قرینیت اونجا باید میکردیم. قرینه متأخره اگر آمد یه جایی که دیگه غرض او رو تأمین کرده، قبلا دستور داده دیگری یا انتصال کرده یا مخالفت کرده، الان که آمده نمیدونیم این دستوری که داده امرش به معنای وجوبه یا نه، الان به ما گفت من به فلانی دستور دادم و مخالفت کرد، او رو مثلا عقوبت کردم، یا گفت که وقتی که گفتم منظور من وجوب بود. 10 بار دستور داده، در هر 10 بارم الان میگه منظور من وجوب بوده. کلام اینه که ما از این طریق میفهمیم که استعمالات متعدد مجرد از قرینه داشته و میگه منظور من از این استعمالات هم وجوب بوده. میفهمیم که این لفظ در نظر این آقا و عرف این آقا وضع بر وجوب داره به این بیانی که گفته شد. به نظر من این بیان متین و محکمیه، و همونطوری که دیگه بودم اشاره شد، شاید بر مای صدرم منظورش این بوده، ولو عبارت مقرر ایشون رضوان الله علیه وافیه به این مطلب نیست، اما از اون تقریر دیگه ایشون شاید فرصت نکردم مجدد مراجعه کنم، شاید همین مطلب برمید. از این گذشتیم، بحث بعد بحث تعارض احوال دوران امر بین حالاتی از لفظ، تعیین اون حالت به واسطه اصلی آیا ممکنه یا نه. مرحوم آخوند قدس سر رو میفرمان برای لفظ 5 حالت ذکر شده: مجاز، یکی از حالات لفظ اشتراک و تخصیص و نقل و ادمار. اینا حالاتی است که برای لفظ ذکر شده که به اعتبار اون معنای استعمالی گاهی وقتا لفظ یتصف به انه مجاز، و گاهی وقتا گفته میشه که این لفظ مشترکه، اونجایی که لفظ معنای غیر حقیقی براش در نظر گرفته بشه لفظ مجاز در اون معنا، و اونجایی که لفظ در 2 معنا نسبت به 2 معنا وضع داشته باشه مشترکه. البته به اصطلاح ظاهر کلام مرحوم آخوند همون اشتراک لفظیه، اینجا ما ممکنه منظورشون اهم باشه، اگر یک معنا جامع باشه، افراد متعدد داشته باشه، مشترک معنویه. اگر دو معنای متباین داشته باشه، مثل قضیه چشم و مثلا پول، که اینا معنا دو معنای برای عین هستند، این میشه مشترک لفظی. و تخصیص به این که لفظ استعمال بشه در یک معنای اخص از اون معنای عام خودش. و دیگری هم نقل، که عبارت از اینه که لفظ در زمان ما اگر به معنایی است، ولی در زمان سابق به معنای دیگری بوده، و نتیجتا اینه که این لفظ از اون معنای سابق به معنای جدید و وضع جدید انتقال پیدا کرده. و اضمار هم که همون تقدیره، که عبارت از اینه که لفظ متضمن یک ومیمهی باشه در تقدیر، که موجب تفاوت معنای مقصود به اون لفظ باشه نسبت به موردی که اون لفظ مجرد از اضمار در معنای استعمال بشه. این حالات پنجگانه رو مرحوم آخوند قدس سره رو ذکر فرموده. بعد فرموده اگر امر دائر باشه بین این حالات پنجگانه و بین اراده معنای حقیقی، عبارتی رو مرحوم آخوند به کار گرفته که خیلی عبارت خوبی نیست، و لذا مقررین بحث ایشون هم آمدن بعضی ها خلاصه گفتن منظور مرحوم آخوند خلاف ظاهر عبارته. ولی به هر حال در دوران هم بین این حالات پنجگانه و اراده معنای حقیقی، مرحوم آخوند فرموده امر متعین حمد لفظ بر معنای حقیقیش، یعنی در دوران هم بین مجاز و حقیقت لفظ محمول بر معنای حقیقیه. در دوران امر بین مثلا تخصیص و معنای حقیقی که عبارت از عمومه، متعین حمل لفظ بر همون عموم و معنای حقیقیه. و در دوران هم بین اضمار و به اصطلاح معنای حقیقی که مبتنی بر عدم اضماره، اضمار خلاف اصل، لفظ بر حمل بر معنای حقیقی بشه.
مشترک
هم این لفظ معنی این نداره، در مشترک هم این میشه دیگه. اگر نمیدونیم این لفظ یه معنای حقیقی داره و یه معنای دیگر رو نمیدونیم که آیا برای اونم وضع داره، تا لفظ مشترک باشه یا وضع نداره، لفظ محمول بر همون معنای به اصطلاح متعینیه که احساس میکنیم. پس در دوران امر بین حمل لفظ بر معنای حقیقی و بین این حالات متقدم پنجگانه در حالات لفظ، از حمل لفظ بر معنای حقیقیه. این نسبت به دوران امر بین حقیقت و اون حالات، و در دوران امر بین خود اون حالات خمسه، مجاز و اشتراک، مجاز و مثلا اضمار و امثال اینا، اصل معینی وجود نداره، بلکه متبع همون معنای همونیست که لفظ مثلا ظاهر در اون معنا باشه. مثلا در دوران هم بین مجاز و اشتراک، اصل معینی نسبت به اهل ما که لفظ مشترکه یا لفظ حقیقت در یک معناست مجاز در دیگری، که گفتن المجاز خیر من الاشتراک، این امور و این اصول که ازش تعبیر میشه به اصول مرجحه در باب تعارض احوال، دلیلی برای اعتبار اینها نیست مادامی که ظهوری در بین در استعمال محقق نشه. اگر ظهوری فرض شد فهوه، و الا بدون تحقق ظهور در دوران هم بین این حالات خمسه مذکوره معینی برای بعد اینها وجود نداره. این حصیله اون چه مرحوم آخوند قدس سره در مطر آورده. عرض کنم که کلام مرحوم آخوند رو این گونه میشه تقریر کرد که در مقام تارتن شک در تحدید مراد در تحدید معناست و اخرى شک به لحاظ تحدید مراد و ثالثتن شک در مراد جدی در مقابل مراد استعمالی. در حقیقت ما سه مرحله داریم. مرحله اولی اینه که اصلا معنای وضعی و لغوی را نمی دانیم، همان مرحله‌ای که به واسطه فصل قبل که بیان علائم حقیقت و مجاز بود می‌خواستیم تحدید معنای وضعی و لغوی و حقیقی در مقابل معنای غیر وضعی و مجازی بکنیم. تارتاً بحث در این مرحله است که از این حالاتی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده، دو حالتش مربوط به اون میشه، بحث نقل و بحث اشتراک. نمیدانیم لفظ آیا نسبت به یک معنایی علاوه بر معنای دیگری که فرض شده وضع داره تا لفظ مشترک باشه، یا بر اون معنای دیگه وضع نداره تا دیگه لفظ در اون معنای دیگر مجاز باشه. در دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک و همینطور در دوران هم بین نقل و عدم نقل، لفظ را الان میدونیم به چه معناست ولیکن نمیدانیم این معنایی که الان از لفظ دیده میشه معنای جدیدی است که لفظ قبلا به معنای دیگری بوده و الان به این معنا منتقل شده، یا اینکه نه لفظ قدیما هم به این معنا بوده. همونی که با اصل عدم نقل و اصل تطابق بین معنای فعلی و معنای قدیم و اصالت و ثبات اثبات نفی اون نقل رو میکردیم. یعنی مردش به اینه که معنا چیه به حسب وضع و لغت. اصل عدم اشتراک یا اصل عدم نقل اگر بخواد جاری بشه، در حقیقت مردش به تحدید معنای وضعی و لغوی است، اونجایی که ما معنا رو به تحدید نمیدانیم. پس دو حالت لفظ که دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک، نقل و عدم نقل، مربوط میشه به مقام تحدید معنا، اونجایی که خود معنا برمون مردده، با این اصول میخوایم معنا رو تعیین کنیم و بعد به تبع اون بگیم لفظی که استعمال شده حمل میشه بر اون معنایی رو که در مرحله قبل با اصل عدم اشتراک یا با اصل عدم نقل اون معنا رو تحدید کردیم. آیا اصلی عقلائیاً در تحدید معنای لغات به عنوان اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک داریم یا نداریم؟ این یه مرحله. مرحله دوم اینه که حالا شما معنا رو به حسب لغت و وضع تحدید کردید به کمک فصل قبل و علائم حقیقت و مجاز. خب نمیدانید این متکلم مراد استعمالی او چیست؟ لفظی استعمال کرده، معنای وضعی و لغتیشو میدونید اما مراد استعمالی این آقا رو نمیدونید. آیا اصلی عقلایی در تحدید مراد متکلم در مقام استعمال داریم یا نه؟ این همون اصلیه که ازش تعبیر میشه به اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه نه سید مرتضی، اصالت الحقیقه که مشهور قائلن که در تعیین مراد متکلم به کار گرفته میشه. اینم مرحله دوم. مرحله که بعدی از این اصولی که اشاره شد که همون اصالت الحقیقه مرحوم آخوند که ذکر شد در یکی از در همین کلامش اینجا در دوران هم بین اون حالات خمسه و اراده معنای حقیقی که ایشون فرمود یحمل اللفظ علی المعنی الحقیقی در دوران هم بین اونها و این، این در حقیقت همونیه که در مقام تحدید غرض مستعمل و معنای استعمالی به کار گرفته میشه. و مرحله سوم، حالا این مرحله سوم اونیست که تو هر سرمات هم اشاره شده، اینه که تحدید مراد جدی. لفظ و طرف معنای حقیقیشو میدونیم، استعمال طرف رو هم تعیین کردیم که در چه معنای استعمال کرده، ولی نمیدونیم این معنای استعمالی مراد جدی هم هست یا این که نه مراد استعمالی با مراد جدی متفاوته. لفظ و عام رو استعمال کرده، مخصصی هم براش نیاورده، اما واقعا منظور او عمومه یا منظور او تخصیصه. برخی از این اصول که اشاره شد ناظر به هم تعیین مراد جدی در مقابل مراد استعماری، که این اصالت الحقیقی که مرحوم آخون در مقابل احتمال تخصیص مطرح کرده یعنی اصالت العموم. خب این سه مرحله از اصول تو کلام مرحوم آخون به اینها اشاره شده، اما مرحله دوم و سومش چون تکراریه دیگه معطلتون نمی کنن. یعنی اصالت الحقیقه در تحدید مراد استعمالی یک اصل پذیرفته شده و عقلایی است بلا ریبه، کما این که اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی در دوران هم بین این که آیا در لو هم حکم عام یا خاص مطلق یا مقید، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی تعیین کننده اون مرحله هست. این هم شما رو معطل نمی کنم، بحث در این قبلا هم مکرر گذشته. اگر منظور مرحوم آخون از دوران هم بین تخصیصی که فرض کرده و عدمش این باشه، خب اصالت العموم مقدمه، از عدم تخصیص مقدمه و مردش به تحدید مراد جدی به واسطه اون مراد استعمالی و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. اضمار ملحق به مجاز دیگه، یعنی این نکته رو عرض بکنم. بعضی از حالات هم مرحوم آخون ذکر نکرده، مثلا فرض بکنید تخصیص رو گفته، تقیید رو ذکر نکرده، این ملحقه. مثلا مجاز رو گفته، کنایه رو نگفته، اینا دیگه ملحق به مجازه که انه و الا اگر منظور مرحوم آخوند اهم از اینا نباشه نقص در کلام ایشونه. این عبارت هم مرحوم آخوند در حقیقت از فصول گرفته، این که دلت و حالاتون خمسه، این متقل از فصوله. تو کلمات اونها هم علل قاعده باید منظورشون از مجاز یک معنای اهمی باشه که شامل کرایم باید بشه، کما این که مراد از تخصیص یه معنای اهمی از تقیید باید باشه و هاکذا. ما عده‌ای از حالات دیگر لفظ هم ذکر کردیم، گفتیم اینا ملحق به همین حالاته، یا ملحق به مجازه، یا به اصطلاح ملحق به تخصیصه.
کنایه که معنای استعمالیش که همون
بین
لفظ
داره، معنی استعمالیش قرار نمیده. بله، اما مجاز فرق میکنه در حکم مجازه به این معنی که لفظ رو اطلاق بشه و منظور معنای کنایی باشه خلاف اصله، همونطور که مجاز خلاف اصله. یعنی اگر شما گفتید زیدون کثیر و رماد، بریم اونجا ببینیم بابا خاکستری در کار نیست، برمیگردیم که چرا تو گفتید کثیر و رماد بدون قرینه، برای این که مراد جود و کرم اوست.
برای این دوره
نیست که مراد جدی، نه نه نه، اصلا اون مقصوده، اونی که ما گفتیم معنای استعمالی همون معنای حقیقیه، اون معیار و ملاک هم در اون اصل حقیقت، در حقیقت اون قصد تفهیمیه و لذا کنایه در حکم مجازه. اگر طرف لفظ رو استعمال کرده باشه و مرادش معنای کنایی باشه، باید نصب قرینه بکنه، بدون اون عقل عدم کنایه است. و لذا اینا در حقیقت ملحق به این حالات خمسه ای به بیانی که اشاره شد. فرق اینه که یه اصل عموم داریم در ناحیه مراد استعمالی که همون اصالت الحقیقه است، یک اصل عموم داریم به این معنا که مخصصی این شیء ندارد. یعنی بعد از آنی که لفظ رو استعمال کرد در معنای عام، ظهور هم شکل گرفت، میگیم به حضرت عباس اینو در عموم الان استعمال کرده، اما مخصصی براش به نحو منفصل وجود ندارد. یه اصل از عموم به این معنا این باید باشه دیگه.
آقا تخصیصشون از چیزای مجاز نمید عام و
ولی باید تردیدی که عرض کردم به همین اعتبار بود. من اینی که دیدید من تخصیص رو بردم به لحاظ مقام جد، این به لحاظ اون بود که تو کلام آیه صدر آمده، ایشون اون مربوطه به تخصیص رو برده به لحاظ مرحله سوم که مرحله تهدید مراد جدیه، که اگر این باشه همینی بود که بیان شد. ولی من احتمال میدم اونایی که این مطلب رو مطرح کردن مثل صاحب فصول و مرحوم آخون ناظر به اون مرحله سوم نیستن، بلکه منظورشون دوران هم بین تخصیص و عدم تخصیص به لحاظ مرحله مراد استعمالیه، که این اگر باشه تخصیص هم از قبیل مجاز خواهد بود، که این بعید نیست که منظورشون این باشه، ولی مهم نیست، ما هر دو رو گفتیم. انما المهم مرحله اول، اونجایی که حرف داریم تو مرحله اوله، اون اصولی که در ناحیه تحدید معنا و تحدید مفاهیم به حسب لغه جاری میشه، که دو اصل بود در حقیقت، یکی اصل عدم نقل و یکی اصل عدم اشتراک. فرمود مرحوم آخون للفظ احوال خمسه، مجاز دومیش عبارت بود از اشتراک و چهارمیش عبارت بود از نقل، که در دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک که انه و اصل مقتضای کلامیشون ظاهره کلامیشون، که در دوران هم بین اشتراک و حقیقت که کلامیشون عبارت ایشونه، معناش اینه که در دوران هم بین این که لفظ یه معنا داشته باشه که همون معنای حقیقی مفروض ماست، یا یه معنای دیگه هم داشته باشه تا اینکه مشترک باشه، این دوم. چهارمش هم در دوران هم بین نقل و معنای حقیقی و به عبارت اخرى نقل و عدم نقل، یعنی این که لفظ آیا معنای فعلیش معنای نقلیه یا معناییست که قبلا همین بوده تا مردش به اصل ثبات باشه. نسبت به اصل عدم نقل که وصف رابع تو کلام مرحوم آخوند بود، حالا یا رابع یا غیر رابع تردید برام حاصل شد، چهارمی یا غیر چهارمی، ولی چهارمی بود، باز اصل عدم نقل سابقا گذشت. این همون اصالت و ثبات در لغاته که به معنای اوسر از این معنا پذیرفته شد، اصل اغلایی است و حرف پذیرفته شده. یبقی کلام در یک اصل و اون اصل عدم اشتراک، که ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه در دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک، که ازش تعبیر کرده دوران هم بین اشتراک و معنای حقیقی، که انه اصل عدم اشتراکه. این اصل به نظر ما مشکله و اصلا به مذاق مرحوم آخوندم پذیرش این اصل نمیاد. نمیدونم چجوری از قلم مرحوم آخوند در رفته این. معنای دوران هم بین اشتراک و عدم اشتراک اینه، شما میدانید این لفظ یک معنای حقیقی داره، مثلا عین به معنای چشم، نمیدانید آیا به معنای داره معنای روشن‌تر، میدونید به معنای دینار هست، عین به معنای دینار یعنی پول طلا، نمیدانید عین بر پول نقره هم وضع داره یا نه، حالا نمیدانیم وضع مستقلی داره میشه اشتراک لفظی، نمیدونید وضع بر جامع پول شده که طلا و نقره دو مصداقشه میشه اشتراک معنوی. آیا عقلا اصل عدم اشتراکی داره؟ خوب دقت کنید، زود بره نگید. این که میبینید من با این تردید میگم، اینایی رو که الان شما دارید فکر میکنید در یه مرحله قبل فکر شده و پذیرفته نشده. یه حرفی ندارید که باز زودم ناشار بشید پس بگیرید. آیا در دوران امر بین اشتراک و عدم اشتراک اغلا میگن نه لفظ یه معنا بیشتر نداره، یا یک مصداق اون معنایی که موضوع لنه یه مصداق بیشتر نداره؟ بناست با قطع نظر از اون علائم حقیقت و مجازی که قبل گفته شده داریم میخواید قضاوت کنیم، یعنی علاوه بر تبادل، حمل، عدم صحت سن، اعتراض، میخواد یک اصلی تولید بشه به عنوان یک امر خامسی که در دوران هم بین اینکه این لفظ حقیقت در این معناست یا حقیقت در این معنا نیست، اصل عدم اشتراک میگه این لفظ حقیقت در این معنا نیست، مجاز در این معناست. اینجوری میخواد قضاوت کنید؟ مهم نیست که مفهومه این حقیقت نیست و صحت استعمالش که محفوظه دام حاله میشه مجاز.
نقل میگیم به معنی همون دینار یه استعمال داریم،
میبینیم
دینار داریم
چه داریم. اما این که لفظ رو استعمال کرده الان و به اصطلاح در یه معنای دیگری هم استعمال کرده، فرق اینه لفظ رو استعمال کرده در معنای دیگری که معنای استعمالی رو میدانیم، همان طوری که در مورد اصالت الحقیقه سید مرتضی گفته میشد معنای استعمالی را میدانیم، نمیدانیم این معنای استعمالی مثل اون معنای دیگر معنای حقیقی است. فیکون اللفظ مشترکن، یا بنای عقلا بر اینه که اگر لفظ برش یه معنا میدونن معنای دیگر رو نمیدونن لفظ برش وضع شده یا نه، میگن از عدم حقیقت و این شئت فقل. این اصل اینجا در مقابل اصل سید مرتضی، سید مرتضی در دوران امر بین این که این استعمال حقیقی است یا مجازی فرمود اصل اینه که استعمال حقیقیه. این منتها در کجا؟ در جایی که یک معنا مفروضه. فرض کنیم اختصاص نداره به اونجا، دیدیم یه لفظی رو امر استعمال کرده در وجوب، نمیدونیم امر وضع بر وجوب داره یا استعمالش در وجوب استعمال حقیقی نیست. سید مرتضی میفرماید اصل در استعمال حقیقت. اصل عدم اشتراک مردش به اصل عدم حقیقته، یعنی یه وقتی میدونید این لفظ یه معنای حقیقی داره یه معنای دیگر رو نمیدونید، این هم معنای حقیقی است تا اینکه لفظ مشترک باشه، یا این حقیقی نیست تا دیگه لفظ مشترک نباشه. اصل اینه که مشترک نیست، یعنی اصل اینه که این لفظ حقیقت در این معنای دیگر نیست.
اونجا
همین میشه دیگه. حالا اون نه می کنم اون باز غیرتی
به این
بعد میگرم
آیا
در اون
چیزی
به
ما مشترک لفظی و مشترک معنوی داریم؟
داریم، فرض اینه داریم، بعدم خواهد آمد لا شک کفی امکان الاشتراک و وقوعی خارجه. حالا این مهم نیست، مهم اینه که لفظ رو دارید در یک معنا حتما حقیقته، در یه معنای دیگه هم استعمال شده، نمیدونید در این معنای دیگر که استعمال شده آیا هم حقیقته فیکون و مشترکن، یا حقیقت نیست فلا اشتراکه. ظاهر کلام من رو ما خون اینجا اینه که اصل اینه که حقیقت نیست و این که لفظ مختص به اون معناییه که برای لفظ به عنوان معنای حقیقی میشناسید. یعنی در حقیقت اصالت و عدم الحقیقه. منتها این مرحوم زید مرتضی یه اصالت الحقیقه عام میفرمود در جایی که لفظ در این معنای استعمال شده، نمیدونید حقیقته یا مجاز، اصل اینه که حقیقته. چه در موردی که یه معنای دیگری حقیقی داره یا نداره، این قائل میخواد اینجا بیاد بگه که نه، اگر یه معنای دیگه داره از عدم حقیقته. هیچ عوض نکرده.
شما یه معنای دیگری هم علاوه بر این داره.
همین رو میخوام ببینم آیا معنای دیگری که لفظ درش استعمال شده اونم معنای حقیقیه تا لفظ مشترک باشه، یا نه لفظ فقط مال این یه معنا تا در دیگری مشترک نباشه. من کی فرض عوض کردم؟
استعمال در معنای دیگه مفروض نیست.
چرا؟ استعمال مفروض نیست یعنی این که نمیدونیم در اونم اگر استعمال بشه حقیقته یا نه. اینه دیگه، همینه. پس لفظ یه معنای حقیقی حتما دارد، نمیدانیم آیا این معنای دیگری هم که حتما فرض شده، چون که امرش دائره بین این که این معنای دیگر هم حقیقت باشه یا این معنای دیگر حقیقت نباشه. اگر حقیقت باشه میشه مشترک، اگر حقیقت نباشه میشه مجاز. رضا فرض رو عوض نکردم، شما اون بلدتون اون وقت تند بود، هنوز شما تصور تفصیل اون چه باید بله و نه درش بگید نکرده بودی. حالا این دوشو گفت آنون تعمل کنید، حالا بحث شد فردا انشاءالله اینو دنبال کنید. شون گفتم دروسا مرحوم آقای پویی رضوان الله علیه، من یه مقداری دیدید اون وقت شما زود گفتید بله خندم گرفت. مرحوم آقای پویی رضوان الله علیه وقتی مرحوم والد ازشون نقل میکردن دروسشون گفتن که نجف رسم محترمین رو وقتی میرن برای استیزان از دختر شاید در بعضی از موارد 14 بار از او طلب اجازه میکنن. آیا وکیلم؟ اینجا مرسوم، اینجا نمیدونم سشار بارش رسمه، اونجا به حسب درجات احترام دیگه، بعضی ها تا 14 بار هم هست. من روحای خویی هم که بابا بیکار نیست که فران دختر خانم 14 بار بخواد خلاصه ناز بیاره، اینایشو میخواد به سراغ کارش. ایشون میگفت، من والد میگفتن که من رفتم از اون دختر استجازه بکنم، دیدم که میخوایم اینا ما رو اینجوری عذاب کنن. اول که نشستم گفتم نگاه کنید، من سید ابوالقاسم ترکم، سه بارم میخونم این چیزو، اگر جواب آمد اگر نه پامیشم میرم. ایشون میگفت حالا خب سه بار دیگه نمیدم اینجا بیش از سه باره در سه باره خب نه نجف چون گرم یه اگر محترم باشه طرف بیش از سه باره ایشون خواسته دیگه خود شما حرطن نکن سه بار. ایشون گفته که من بار سوم که گفتم آیا وکیلم، دختر بلند گفت بله. ایشون میگفت خندم گرفته بود تا اون جایی که آمده بودم که عقد و با اون خلاصه وکیل پسر اجرا بکنم، خودمو نمیتونستم کنترل بکنم از خنده که این دختر، برای این که من از ترس این که سیده با قاسم ترک یه وقت را نرفته و بله را گرفته بلند دختر اینجوری گفته بود. حالا شما بلند اول گفتیم بله. من الحمدلله دارم.